سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا باید در سیاست 40 ساله‌اش در قبال ایران تجدید نظر کند. سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد ایران حاضر به مذاکره با برخی از کشورهای منطقه است. و به گفته رئیس دادگستری تهران شرایط در زندان زنان قرچک عادی است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در مجله 15 دقیقه خبری رادیو فردا. محمد جواد ظریف میگوید آمریکا باید در سیاست 40 ساله خود در قبال ایران که به دایه او شکست خورده تجدید نظر کند. آقای ظریف بامداد سه‌شنبه در توییتر خود با استفاده از هشتگ 40 سال شکست نوشته که آمریکا برای 40 سال در تطبیق سیاست خود با واقعیت قبول این نکته که ایرانی ها هرگز مطیع نخواهند شد و تلاش برای بی‌ثبات کردن ایران شکست خورده است. هشتگ 40 سال شکست پیشتر توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا استفاده شده بود. آقای ترامپ در توییتی به زبان فارسی نوشته بود 40 سال فساد، 40 سال سرکوب، 40 سال ترور، رژیم ایران فقط موجب 40 سال شکست شده است. جمهوری اسلامی روز 22 بهمن مراسم 40مین سالگرد انقلاب را برگزار کرد. آمریکا بارها اعلام کرده که تصمیم به تغییر رژیم در ایران ندارد. با این همه مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا را دشمنی دیرین می‌نامند که به شکل دائمی در حال توطئه علیه ایران است. خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه تنش‌های لفظی میان دو کشور را افزایش داده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه میگوید ایران حاضر است تا اختلاف نظرات خود را با بگفته او معدود کشورهای منطقه پشت میز مذاکره حل کند. آقای قاسمی در گفتگو با خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه در حال حاضر رابطه ایران با برخی از کشورها رابطه مطلوبی نیست گفت که ایران مقصر نیست و آماده است تا مذاکره کند. آقای قاسمی فراز و فرودهای اخیر در رابطه عربستان با ایران را عجیب و غیر قابل درک خوانده است. آقای قاسمی در ادامه تاکید کرده که رابطه دیپلماتیک فعلی ایران با بقیه کشورهای همسایه از گذشته بیشتر است. ایران از میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بیش از همه با عربستان سعودی در تنش است و پس از حمله به اماکن دیپلماتیک این کشور در ایران در سال 1396 رابطه دیپلماتیک ایران و عربستان قطع شده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری تهران ادعا کرده است شرایط در زندان زنان قرچک کاملا عادی است و گزارش ها پیرامون ملتهب شدن این زندان فضا سازی رسانه‌ای بوده است. این در حالی است که پیش از این رئیس زندان قرچک نارامی در بندهای 1 و 2 بخش زنان را تایید کرده بود. بر اساس گزارش ها ماموران زندان برای آرام کردن زندانیان از گاز اشکاور استفاده کردند. روز جمعه نیز کانال تلگرامی مجذوبان نور از بروز درگیری در این زندان، ضرب و جرح تعدادی از زندانیان و انتقال برخی به بیمارستان خبر داده بود. یک از دلایل عنوان شده اعتراض برخی از زنان به قرار نگرفتن در لیست مشمولان عفو عمومی عنوان شده بود. پنجشنبه گذشته به روال متداول سالهای گذشته به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران تعدادی از محکومان عفو شده یا در مجازاتهای خود تخفیف گرفتند. هنوز هیچ منبع مستقلی عادی شدن وضعیت زندان قرچک را تایید نکرده است. خبرگزاری صدا و سیما میگوید عاملان قتل دو مأمور نیروی انتظامی در بندر امام ماه شهر دستگیر شدند. تعداد این افراد 9 تن اعلام شده است. حیدر عباس‌زاده فرمانده انتظامی خوزستان میگوید همراه با این افراد دو قبض سلاح جنگی و خودرویی که در عملیات استفاده شده بود نیز ضبط شده است. فرمانده انتظامی خوزستان میگوید این افراد در تحقیقات تکمیلی به حملاتی به چند مقر نظامی و انتظامی استان خوزستان اعتراف کردند. توضیح بیشتری در این رابطه هم داده نشده است. بامداد شنبه 6 بهمن یک سرباز وظیفه و یک صفوان یکم که در خودروی نیروی انتظامی در حال گشت زنی در یکی از بلوارهای بندر امام خمینی بودند هدف گلوله قرار گرفته و کشته شدند. در آن زمان جمهوری اسلامی مدعی شد که گروهی با نام الاهوازیه این حمله را انجام داده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. و اما بانک مرکزی ایران روز یک شنبه 21 بهمن گزارش 9 ماهه امسال اقتصاد کشور را منتشر کرد که بر اساس آن تراز عملیاتی و سرمایه‌ای ایران در این دوره بیش از 45 هزار میلیارد تومان کسری نشان می‌دهد. این رقم بی سابقه در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده بود که کسری بودجه تنها 24 هزار میلیارد تومان باشد. محمد زرقامی در گفتگو با مهرداد سید عسکری کارشناس امور اقتصادی از دلایل این کسری بودجه با وجود کم نشدن درآمدهای ریالی ایران از بابت فروش نفت پرسیده است. مهرداد سید عسکری در نروژ:
بخشی که مربوط به بخش درآمد هست کاهش 25-26 درصدی درآمدها در بخش مالیاتی هست و در آن سوی میدان در بخش هزینه ها یک افزایش شدید هزینه ها رو دولت در چند ساله گذشته داره برای اینکه رونق به اقتصاد بده، اما متاسفانه این باعث یک گرداب مشکلات در اقتصاد ایران شده به نحوی که باعث افزایش تورم و چاپ پول و همینجوری داستان ادامه داره و همینجور به صورت یک لوپ برگشت همزمان باعث افزایش کسری بودجه در سال آینده و سال آینده و سال آینده خواهد شد. متاسفانه ما دچار گرداب کسر بودجه از سالهای به قدرت رسیدن آقای روحانی شدیم که این اعداد چندین برابر کسر بودجه در دولت آقای احمدی نژاد است.
خب امروز آقای روحانی کارنامه 40 ساله‌ای هم ارائه دادند و از موفقیت‌هایی گفتند در خصوص مسائل کشاورزی که خب به هر حال بی ربط با مسائل اقتصادی و اینها هم نیست، و از طرفی هم گفته بودن که به هر حال ما نمیگذاریم که تحریم‌های آمریکا تأثیری بگذاره بر روی مسائل داخلی ایران، اما اون چیزی که الان داریم میبینیم گویا این تأثیرگذار بوده. آیا این دامنه تأثیرگذاری این کسری بودجه میتونه اقشار جامعه رو هم تحت تأثیر قرار بده، معیشتشون رو و زندگیشون رو؟
قطعاً ببینید تحت تاثیر قرار داده، به خاطر اینکه برای جبران کسری بودجه مجبور هستند که اقدام به چاپ پول بکنن و این بودجه را جای تعیین بکنن، یا چاپ پول خواهند کرد که باعث افزایش تورم خواهد شد، یا خدمت شما عرض کنم دلار و ارزهای دیگر رو دستکاری خواهند کرد که ول دستکاری کردن باز دوباره باعث افزایش تورم شد، یا به عنوان مثال باعث بحران‌های مصنوعی باعث افزایش قیمت در کالاهای دیگه می‌کنند واسه اینکه بتواند مابود تفاوت اون کالایی رو که خریدن با کالایی رو که در داخل کشور گرون میکنن این رو انجام بدن، که مشخصا مورد گوشت هست، یعنی گوشتی رو که دولت با دلار 4200 تومانی وارد کرده با دلار 13500 تومانی یک دست اندازی کرده داخل بازار و داره این رو میرسونه به گوشت کیلویی 100000 تومان. دقیقا همون بازی رو که سر داستان دلار داشتن و افزایش عمدی، این افزایش عمدی رو هم الان در خصوص قیمت گوشت دارن واسه اینکه بتونن کسری بودجه رو پوشش بدن.
شما از اصطلاح انگلیسی لوپ استفاده کردید برای وضعیتی که الان بهش دوچار شده اقتصاد ایران و همین کسری بودجه، و گفتید که این ادامه پیدا میکنه و همینطور متوالی به یک قصه دراز میانجامه. در این شرایط آیا اقتصاد یک کشور میتونه خودش رو بازسازی کنه و روپا وایسه و دوچار ورشکستگی نشه و از درون یعنی خالی نشه؟
حالا من خیلی حاد بیانگری نمی کنم و از واژه ورشکستگی استفاده نمی کنم، اما واقعیت این است که باید کسی در درون اقتصاد ایران در بحث حکمرانی ترمز دستی رو بکشه، اما ما هیچ شاهدی بر این نداریم که کسی ترمز دستی اشتباهات اقتصاد ایران رو بکشه، و کماکان این گرداب هر روز داره سریعتر میشه و عمیق‌تر میشه و بخش‌های مختلف اقتصاد ایران رو به درون خودش میکشه.
این ترمز دستی دقیقاً چی هست؟ یعنی از چه طرقی میشه این مسئله رو جلوش ایستادگی کرد و نگذاشت که به یک بحران دائمی تبدیل بشه؟
ببینید ما الان با یه صعود 25 ابر بحران در بخش کل ایران هستیم که 17 تاش اقتصادیه. مشکل اصلی مشکل نقل و انتقال پول هست به داخل، فروش نفت و آوردن پول هست، مسئله تورم هست و مسئله مثلا گمرکات هست که الان کالاها به شدت باد کرده توی گمرک و نمیتونن وردارن بیارن، یا مشکلات داخلی داریم. اینها رو باید یکی که در بالاترین نهادهای قدرت در درون جمهوری اسلامی داره این رو به عنوان یک بحران، یک ابر بحران درک بکنه و دستور توقفش رو بده، یا آن چیزی که این روزها تحت عنوان اصلاح ساختار حالا مطرح شده که حالا واقعا ما نمیدونیم چی هست، یک جایی باید در اقتصاد ایران تا در سیستم حکمرانی ایران این ترمز دستی رو بکشه، وگرنه بحران ها هر روز و هر روز بدتر میشن و ما رو به اون جایی میبرن که شما ازش تحت عنوان فروپاشی نام کنید.
نتیجه این بحران ها اگر جلوش گرفته نشه، حالا اون فروپاشی چه شرایطی رو حاکم میکنه به اقتصاد ایران؟
الان واقعیتش این هست که الان جامعه ایرانی دچار کمبود کالری یواش یواش داره میشه. اعتراضات قطعا اگر بخواهد مباحث بودجه ادامه داشته باشد در سال آینده خورشیدی بیشتر خواهد شد، کسری بودجه بیشتر خواهد شد و تورمی فزونتر خواهیم داشت. اینها چهار قسمتی هست که حداقل در کوتاه مدت و در میان مدت برای سال آغاز سال خورشیدی دیگه رو ما خواهیم دید. این علاوه بر بحران‌های دیگه همچون بحران‌های زیست محیطی و چه دیگه هست. این مشکلات واقعی ما در روزهایی که به سر می‌بریم.
مرداد سید عسکری به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن 20 تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها 8 شب و پنج شنبه ها 11 شب بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
و در ادامه این بخش خبری نوبت می رسه به برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. یکی از زنان درویش است که اول اسفند ماه سال 96 در جریان درگیری‌ها میان دروویش گنابادی و نیروهای پلیس در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان قرچک ورامین زندانی است. الهام احمدی مادر دو فرزند است، دو دختر 16 و 9 ساله. در حال حاضر همسر او جعفر احمدی هم در زندان تهران بزرگ یا همان فشوفویه به سر می برد و با حکم 7 سال زندان مواجه است. الهام احمدی که در بند 7 زندان قرچک به سر می برد چند ماه پیش از آنچه شرایط بد این زندان، کمبودها و عدم دسترسی زندانیان به امکانات بهداشتی و درمانی توصیف کرد خبر داده بود. الهام احمدی همچنین در یک فایل صوتی درباره وضعیت جسمی شهناز کیان اصل، دیگر زن درویش در این زندان اطلاع رسانی کرده بود که در پی آن با شکایت رئیس زندان قرچک برای او پرونده‌ای قضایی تشکیل شد به اتهام نشر اکاذیب و توهین به ماموران در حین انجام وظیفه. پرونده‌ای که در شعبه 1145 دادگاه کیفری بعثت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت حکم 148 ضرب شلاق برای او به دنبال داشت. الهام احمدی در نخستین پرونده‌اش به دلیل شرکت در تجمع درویش در خیابان پاسداران به اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور متهم شد. او با این عناوین اتهامی در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت. این زن درویش بارها در اعتراض به شرایط زندان قرچک دست به اعتصاب قضا زده. زندانی که نام آن طی ماه‌های اخیر توسط زندانیانی که پیشتر در این زندان محبوس بودند بر سر زبان‌ها افتاده است. زندانی که الهام احمدی باید دست کم تا 1 سال دیگر روزگار خود را در آن سپری کند، دور از فرزندانش و بدون امکان ملاقات با همسر زندانیش.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری 7 شب.
خب کم کم به پایان این بخش خبری میرسیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید، چون حدود 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.